أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. قدیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما رو دارم از درگاه ایزد منان به اولین شب قدر ماه مبارک رمضان در سال جاری رسیدیم. انشاءالله که خداوند توفیق بده قدر این شب رو بدونیم، انشاءالله اعمال این شب رو به درستی و نیکویی و با نشاط عبادی انشاءالله انجام بدیم. شب ضربت خوردن وجود مقدس مولا الکونین امیر مؤمنان علی علیه السلام هست و ایام شهادت الگوی ایثار، الگوی عدل، الگوی انسانیت، الگوی بندگی و الگوی ولایت پذیری. عرضه بداریم مثل خدا یگانه و یکتاست نام تو، مثل خدا یگانه و یکتاست نام تو، تسبیح عاشقانه زهراست نام تو. بر شانه کوله باری از ابر بهار داشت آن دست ها که صاعقه ذوالفقار داشت. حق با علی است، حق با علی است، این همه درد دشمن است، رسم تمام آینه ها راست گفتن است. امن یجیب عقده گشا در علی شکفت، عالم بهانه بود خدا در علی شکفت. نام تو را به زمزمه تکرار می کنم، با هر اذان به عشق تو اقرار می کنم. بر سفره کرامت خورشید هر غروب، با تکه ای از عشق تو افطار می کنم. نمناک می شود به امیدت صدای من، می خواندت قناری خیس دعای من. وقتی سحر غروب تو را تا ابد گریست، دنیا یتیم عشق تهی دست بی تو زیست. مولای عشق، مولای عشق، عالی و اعلاست نام تو، تسبیح عاشقانه زهراست نام تو. به روح قدسی حضرت صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها تسلیت عرض میکنیم. ایام شهادت همسر بزرگوارشون رو به روح قدسی ایشان درود و صلوات میفرستیم که تفسیر لیلة القدر وجود مقدس صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها است. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و امها و بنیها و سر المستودع فیها بقدر ما احاط به علمک. ممنون و سپاسگزارم از شما که در این شب قدر انشاءالله دعاگوی بنده و همه عزیزانی که در شبکه جهانی ولایت در طول سال در کنار شما هستیم خواهید بود انشاءالله، و توفیق دارم تا عرض سلام و خیر مقدم و همچنین عرض تسلیت و تعزیت خدمت استاد ارجمندم جناب حجت الاسلام و المسلمین هاشمی داشته باشم. سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم أجمعين. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان و عزیزانی که امشب در شب ضربت آقا امیرالمومنین سلام الله علیه اندوهگین و حزین هستند. عرض تسلیت و تعزیت به محضر حجت دوران، صاحب العصر و زمان، امام زمان دارم و همچنین به همه مراجع علما و شما شیعیان، محبان و دوستداران و شیفتگان آقا امیرالمومنین سلام الله علیه تسلیت و تعزیت دارم خدمتتون و انشالله در این شب پر عظمت، شب اولین شب شبهای قدر، انشالله دعای اول همه ما تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام باشد. شب قدر شب تقدیر الهی است. خداوند در این سال همه مقدرات عالم را تقدیر می کند. خب اگه قرار است تقدیر بخورد، انشاءالله خداوند تقدیر کند که امسال سال ظهور آقا امام زمان علیه السلام باشد. پس باید قدر این شبهای عزیز رو انشاءالله میدانیم، ولی انشاءالله بیشتر و بیشتر و مضاعف قدردان این شبها باشیم و خصوصا دعا کردن برای امام زمان علیه السلام رو انشاءالله در اولویت همه دعاهای ما انشاءالله داشته باشیم. از خداوند متعال انشاءالله توفیق همه دوستان عزیزان مؤمنان رو از خداوند متعال مسئلت دارم و انشاءالله که ما و دیگر عزیزان رو از دعای خیرتون فراموش نکنید.
سپاسگزارم از شما استاد عجمن. ما پیش از اینکه وارد استودیو بشیم داشتیم به این فکر میکردیم که خب در شب ضربت حضرت علی علیه السلام خب شاید بهتر بود که یک ویژه برنامه‌ای به مناسبت این ایام تقدیم بشه و از فضایل مولا علی علیه السلام، از فضیلت‌های شب قدر، از چرایی اینکه باید در شب قدر از علی یاد بشود، چرا انقدر حضرت علی علیه السلام خاص است، محل تولدش سجدگاه و در واقع قبله همه مسلمانان جهان هستش، باید خانه خدا دیوارش شکافته شود، مادر ایشان با کرامت وارد شوند، عرشیان و فرشتگان میزبان ایشان باشند، مولدشان خاص، دنیا و عبادت و سیر و سلوکشان خاص و شهادتشان هم در شبهای قدر. چه حکایتی است. اما خب من اینها را عرض کردم که ذهنمون درگیر بشه و ببینیم که چقدر مولا علی علیه السلام ارتباط تنگ و تنگی بین ایمان، اعتقاد، توحید، نبوت، همه چیز ما با وجود مقدس ایشان به عنوان اسوه در واقع ولایت، ولی خدا بودن و ولایت پذیری رو داشته باشیم. خب اما وقتی کلیپ شبه ها رو جناب استاد دیدم، کلیپ هایی که دوستان از شبکه های ماهواره معاند و منافق در واقع رصد کردن، حقیقتا ماندم، گفتم خب دیگه چاره ای نیست، باید در این شب هم ما از ساحت قدسی امیر مؤمنان و حقانیت مکتب تشیع دفاع بکنیم. من درخواستم از اتاق فرمانی هستش که اولین کلیپ رو پخش بفرماین. انشاءالله در محضر استاد هست.
بدعت آخوندها شب احیا، یعنی قرآن به سر گذاشتن شب 19 و شب 21 به عنوان ضربه حضرت علی و شهادت حضرت علی، یک بدعتی است در دین. کسی که این کار رو بکنه صاحب بدعت است و صاحب بدعت هم میره تو قعر جهنم. اولین کسی که میره جهنم آخوندان، برای اینکه برای این کار تبلیغ میکنن. پس بدان که به خاطر حضرت علی شما دارید این کارو میکنید و بدان که مبتدع هستید و هر صاحب بدعتی گمراه هست و هر گمراهی هم در آتش جهنم.
بله، من فقط این رو عرض بکنم، این یک بیت و جواب موجز، حق با علی است، این همه درد دشمن است، رسم تمام آینه ها راست گفتن است. در خدمت شما.
بله جناب آقای حیدر احسنتون، این واقعا این بیت خودش خلاصه همه جوابی که باید داده بشه به این شبکه‌های معاند و منافق که در واقع هدف نهاییشون اینه که ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه تضعیف کنند و مردم را از اهل بیت علیه السلام دور کنند. این هدف نهایی است و الا در واقع این مسائل و این مطالبی که بیان میکنن که اسمشون شبهه هست، به هیچ وجه شبهه نیستند و در واقع یک مش مغالطاتی هست که هر انسان با انصاف متوجه میشه که اینها در واقع دروغی بیش نیستن. به هر حال خب مطلبی که معمولا از زبان اینها میشنویم همیشه ورد زبانشون هست بدعت، شرک و تکفیر، در واقع وهابیت. و قبل از وهابیت ابن تیمیه به اعتراف همه علمای مسلم میگن بیشترین عالم، و یا عالم که نمیشه بهش گفت، بیشترین کسی که کلمات کفر و بدعت و شرک اطلاق میکرد ابن تیمیه است. در تاریخ اسلام سابقه نداشته مثل ابن تیمیه کسی دیگران به بدعت و شرک و کفر متهم کند. خب موضوع بدعت هم در روایات، در قرآن کریم و در کتابهای علما مفصل بحث شده. همه مسلمان، یعنی چه شیعه چه سنی، مذاهب مختلف این موضوع رو بحث کردن، کتابها هم در این باره نوشته شده. و بدعت تعریفی که خیلی از محققان بر آن هستند، بدعت نسبت دادن یا وارد کردن چیزی در دین که نه دلیل خاص بر آن باشد و نه دلیل عام. مثلا دلیل خاص، مثلا روایت هست که فلان کار مثلا اینطور باید باشد، این دلیل خاص. یه وقت دلیل عامی بر اون بر موضوع هست، ما دلیل خاصی نداریم، ولی این موضوع گنجانده میشه و جریان دارد در ذیل عناوین کلی، در ذیل ادله کلی. مثلا بر فرض مثال بحث مدرسه سازی، این که مسلمانان مدارسی تأسیس کردن، چه مدارس علمیه دینی و چه مدارس غیر دینی و علمی، خصوصا مدارس دینی که سبقه دینی دارند. خب این حکمش چیه؟ همین مسلمان گفتن که این به خاطر اینکه از باب تعظیم علم و دانش و آموزش و این مسائل هست، پس نیاز هست که یک جاهایی تأسیس بشه تا بتوان راحت مسائل علمی در آنها تدریس بشه. خب این در ضمن یک ادله کلی گنجانده میشه،
بله.
جریان داره در ذیل یک دلیل کلی. پس بدعت نسبت دادن، وارد کردن یا اخراج چیزی از دین که نه دلیل خاص دارد و نه دلیل عام، اون میشود بدعت. اما قرائت قرآن به صورت کلی که وهابیت اینو بدعت میدونن، در مثلا حتی خواندن قرآن، قرائت قرآن و اهدای ثواب آن برای میت رو هم بدعت میدونن، میگن پیامبر این کارو نکرد. خب درسته پیامبر صلی الله علیه و آله برفرض، ما هم نمیگیم پیامبر واقعا این کار نکرد، اما اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله آن کار را نکرد نمیشود دلیل گرفت به اینکه این کار حرام است. چرا؟ چون که سنت پیامبر صلی الله علیه و آله عبارت است از فعل معصوم، فعل پیامبر، و گفتار و قول معصوم پیامبر صلی الله علیه و آله، و تقریر حضرت. پس این سه مورد در واقع فعل هستند، گفتن، انجام دادن، تقریر کردن. اما کسی نگفته که عدم گفتن پیامبر، عدم فعل پیامبر، عدم تقریر پیامبر هم دلیل باشه. پیامبر چیزی بگوید سنت است، پیامبر چیزی بگوید انجام دهد سنت است، چیزی را تأیید کنند، تقریر کنند سنت است. اما اگر پیامبر نسبت به چیز ساکت شدند، آیا میشه حرام؟ خیر، میشد مباح. پس ما یک چیزای مستحب داریم، یک چیزای واجب داریم، یک حرام داریم، یک مکروه، یک مباح. در فرهنگ وهابیت چیزی به نام مباح پس ما نداریم. پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت به بعضی چیزها دستور دادند و اون دستورشون یا به نحو وجوب بوده یا به نحو استحباب. نسبت به بعضی چیزها هم نهی کردند، حالا یا نهیشون نهی حرمت بود یا نهی کراهت. و نسبت به خیلی از مسائل ساکت بودن پیامبر صلی الله علیه و آله، اونها در همون حیطه مباح قرار میگه. مباح یعنی انجام دادن یا ندادن آن اشکاری ندارد.
کما اینکه الان نبی اکرمی که فرمودن صلوا کما رأیتمونی اصلی، خودشون هم به نماز جماعت اهمیت دادن، همین نماز جماعت رو جمعا هم خواندن، به تفکیک در واقع ظهر، عصر، مغرب و عشا هم خواندن. همین نبی اکرم وقتی در چنین شبهای آمدن دیدن که مردم این نمازی که الان به عنوان نماز تراویح داره ازش یاد میشه، دیدن که دارن به جماعت میخونن، گفتن برگردید برید.
درست.
یعنی نهی کردن. درست. این نهی هم داره.
نهی هست، اما اگر نهی باشد و نه دستور، این میشه مباح.
این که پیامبر صلی الله علیه و آله برای میتی قرائت قرآن نخواندند بر فرض ها، بر فرض که پیامبر نخواندند، اهدا نکردن ثواب قرآن برای یک میتی، آیا میشود حرام؟ میشود مباح. این که پیامبر صلی الله علیه و آله در شب قدر قرآن رو بر سر نذاشتند و دعا کردند، توسل کردند، آیا این میشود حرام؟ میشود مباح. پس دائره مباح کجا باید باشد؟ وهابیت میاد میگه یا چیز یا واجب است یا حرام، حد وسطی برای موضوع قائل نیست.
منطقه الفراغی نیست برای
نیست منطقه الفراغ. منطقه الفراغ همون مباحات هستند که مباحات نه واجب هستند و نه حرام هستند. این نکته. نکته بعدی این که این آقای وهابی میاد میگه که آقا بدعت. خب کجای این کار بدعت هست؟ ما سوال میکنیم کجای این کار بدعت است. اولا بحث اگر البته همین بحث بدعت که شما هم از طاری اشاره کردید، اگر بدعت هر بدعت گذاری جهنمی هست و هیچ گونه استثنایی در این موضوع هم نیست، پس ما یک سوال داریم از این آقا. میگه پس این نماز تراویح که به اعتراف تقریبا همه علمای اهل سنت میگن که متعصبانه خیلی تعصب دارن و حاضر نیستند که اعتراف کنند، مثل ابن تیمیه و دیگران و امروز وهابیت حاضر نیستند اعتراف کنند، ولی بزرگان علمای اهل سنت از قدیم تا به امروز همگی تصریح دارن که این نماز تراویح قبل از زمان خلیفه دوم نبود، به صورت جماعت خونده بشه نبود. پیامبر صلی الله علیه و آله سه شب این نماز را، یعنی مسلمان بدون اجازه پیامبر اومدن اقتدا کردند، و وقتی پیامبر فهمید که صحابه دارن بهش اقتدا میکنن در این نمازهای تراویح، نمازهای شب ماه مبارک رمضان، ناراحت شدن. ولذا پیامبر صلی الله علیه و آله دیگه یک حجره ای رو در بیرون از خانه در مسجد یا جای دیگه تخصیص داده بودن اونجا نماز میخوان، دیگه اون حجره هم نرفتن و به خانه برگشتن و بقیه نمازها تا سال رحلت مبارکشان رحلتشان همونجا در منزل میخوندن. پیامبر صلی الله علیه و آله هم گفتن که این نماز رو نخون، که الان ما همه این مدارک مسئله رو هم ان شاء الله میاریم. این یک بدعتی است که عمر بن خطاب هم البته ازش تعبیر میکنه به نعمت البدعه، بدعت خوبیه، یعنی لذا بیشتر علمای سنت هم تفصیل قائل هستن، تقسیم میکنن بدعت رو، میگه آقا هر بدعتی بد نیست، هر بدعتی هم و آدم رو وارد جهنم نمیکنه. یک سری بدعت هایی هستن که اینا خوب هستن، خوش هستن، نیکو هستن، بدعت نیکو به تعبیر خود خلیفه دوم. ببینید در صحیح بخاری،
یعنی همینجا پرسش کنیم چطور شما اونجا منطقه بدعت رو یه سعی براش قائلی؟ میگید خوبه؟ گفت با اوکه تجر با ایلا تجر،
یعنی اون هم اون کاری که پیامبر نهی کردند که مسلم است بدعت، یعنی بدعت بودنش شکی درش نیست،
یعنی حداقل از ناراحت بودن حضرت احسن. کراهت حداقل
حداقلشه. بعد ولی قضیه قرآن به سر کردن نه پیامبر نهی کردند و نه دستوری دادند، این خیلی فرق میکنه. شما میاد کاری که پیامبر نهی نکردند رو ازش تعبیر میکنید به بدعت و جهنم، ولی کاری که پیامبر نهی کردند رو ازش تعبیر میکنید بدعت حسن، بدعت نیکو. خیلی واقعا این بی‌انصافیه،
در حالی که همون قرآن به سر گذاشتن رو در واقع بعد از نبی اکرم داریم
از امام صادق علیه السلام، از اهل بیت، از خود امیرالمومنین هم داریم که ان شاءالله روایتش رو هم میارید.
ببخشید من میانه کلام وارد
خواهش کنم. ببینید در صحیح بخاری، این صحیح بخاری که در کل در یک جلد جمع شده، صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر هست، در صفحه در صفحه 482 ملاحظه بفرمایید، کتاب و صلات تراویح. خب تراویح از استراحت گرفته شده، در بین هر مثلا 4 یا 3 تا دو رکعتی یک استراحتی میکنن دوباره شروع میکنن. روایت هست که در روایت ملاحظه بفرمایید، عن ابی هریره ان رسول الله صلی الله علیه و آله من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. خب البته این روایت ما نیاز داریم که بعدن که آقا گفت که احیای شبهای قدر بدعت هست، اینجا صریح حدیث پیامبر من قام رمضان، قامه یعنی قیام کند، احیا کند رمضان، خب شبهای ماه رمضان رو، پس این ثواب هم داره، احیا کردن ثواب داره و سنت پیامبر
که خوابالوک باید. خواب که نمیتونه قامه باشه،
نمیشه، باید استاده باشه، نماز بخونه. قامه یعنی قیام اون نیست هم که فقط نماز بخواند، لازم خود علمای سنت گفتم قامه بالعباده، نه فقط خصوصا نماز، قرآن بخواند، دعا کند، استغفار کند، توبه کند و الی آخر. بعد میگه قال ابن شهاب، ابن شهاب زهری از علمای معروف اهل سنت هست. فتوفی رسول الله صلی الله علیه و آله و الناس على ذلك ثم كان الامر على، یعنی پیامبر بعد از رحلت کرد و مردم بر همون حالت بودند که در خانه های خودشان نماز میخوانند، نماز تراویح رو. ثم كان الامر على ذلك في خلافه ابي بكر، در طول ایام خلافت ابی بکر هم
همین
روال بود. و صدرا من خلافت عمر، و پاره و زمانی از خلافت عمر هم همین طور بود تا اینکه بعدن این رویه عوض شد. عن عبد الرحمن بن القاری انه قال خرجت مع عمر بن الخطاب في ليله في رمضان، در یک شبی از شبهای ماه رمضان وارد مسجد شدیم. الى المسجد فاذا الناس اوزاع متفرقون، مردم در گوش کنار مسجد پخش بودند و هر کسی نمازی میخوند. یصلی الرجل لنفسه، هر کسی برای خودش نماز میخوند. و یصلی الرجل فیصلی بصلاته الرهط، و یکم نماز میخوند در کنارش هم جمع میشدند. اون شخص چون که قرائت بلد بود تنهایی میخواندند ولی قرائت رو با اون زمزمه میکردند. فقال عمر اینی ارا، من میبینم، یعنی اجتهاد کرد، نگفت پیامبر گفت، نگفت آیه و یا روایتی هست، اینی ارا، من میبینم، اجتهاد شخصی خودش هست. اینی ارا لو جمعت هاولای علا قارئ واحد، همین این مردم رو جمع میکردم، یک امام جماعت هم براش معرفی میکردم، پسش نماز بخوند، لکان امثل، این بهتر است. ثم عزم فجمعهم علا عبی بن کعب، عبی بن کعب رو امام قرار داد. ثم خرجت معه لیله اخرى، یه شب دیگه هم اومدی مسجد و الناس یصلون بصلاه قارئهم، مردم پشت سرش هم نماز میخوندن. قال عمر، عمر اونجا گفت نعم البدعه هذه، چه خوب بدعتی است این، والتي ينامون عنها افضل من التي يقومون يريد اخر الليل اخر تو اخر حدیث.
حالا من از همین جای روایت میخوام جناب استاد هاشمی استفاده کنم، حتی خود وهابی ها بریزید این کارشناس رو یا این مجری رو سنگسارش کنید، به اعتقاد من، به خاطر اینکه داره به عمر توهین میکنه، داره به عمر توهین میکنه، خود عمر داره میگه من اینجا یه بدعت خوبی گذاشتم و ایشون هم دیدی تا جا هیچ در واقع کاملا مطلق گفت، هر کسی بدعت،
بله بدون استثناء،
بدون استثناء
هر گونه بدعتی هم گفت، هر گونه بدعت، چه بدعت نیکو خوب باشه چه بدعت بد، بدون استثناء. آیا ایشون واقعا ملتزم میشه به این معنا؟
الان در واقع اگر به این ملتزم باشه باید اینو بریزن حسابشو برسن که چرا داری به خلیفه دوم توهین میکنی،
یعنی به مقدسات خودش هم بی حرمتی قائل کرد.
بله بله ببخشید،
در خواهش کنم، در صحیح بخاری، در صفحه همین صحیح بخاری که عرض کردیم، در صفحه 181 دقت بفهم 181 باب صلات الله، ان رسول الله صلی الله علیه و آله اتخذ حجره، پیامبر یک حجره و یک اتاقک کوچکی از در واقع از حصیر که همون از نی ساخته میشه یا از شاخه مثلا نخل درست میشه، فی رمضان فصلا فیها لیالی، در ماه مبارک رمضان در این حجره که برای خودش پیامبر درست کرده بود نماز میخوند. فصلا بصلاته ناس من اصحابی، بدون اجازه پیامبر اومدن و اقتدا کردن به پیامبر صلی الله علیه و آله. فلما علم بهم جعل یقعد، وقتی که پیامبر متوجه شد که دارن به نمازش اقتدا میکنن، پیامبر نشست و ادامه نداد. فخرج الیهم، اومد بیرون پیامبر از حجره، فقال قد عرفت الذي رأيت من صنعكم، من فهمیدم دارید چه کار میکنید. فصلوا ایها الناس في بيوتكم، بروید در خانه هاتون نماز بخونید، بیرون نیاد از خانه، در خانه نماز بخونید، نمازهای مستحبی را در خانه بخونید. فإن افضل الصلاة صلاة المرء في بيته، بهترین نماز یک مؤمن، یک شخص، اون نمازی است که در خانه اش بخواند. الا المكتوب، مگر نماز واجب. نماز واجب رو یا در مسجد بخونید. نماز مستحبی دارید؟ برید در خاناتونو. حالا ما بر فرض گیرم که حالا نماز جماعت شما نماز تراویح هم بگید بدعت و بدعت حسن هم هست نیکو هست، حالا یک کنار، اساسا پیامبر دستور داد در خاناتون نماز بخونید. نماز خواندن در مسجد پیامبر نهی کردند. حالا شما از این نهی هم نهی حرمت نمیفهمید و میگید که نهی کراهت هست، خب پس کراهت داره شما نماز در مسجد بخونید. پس چرا آقای وهابی شما در شبهای ماه مبارک رمضان، حالا امسال به خاطر کرونا شاید اون صورت که برگزار نمی‌کنن ولی در سالهای گذشته می‌بینیم، چرا شما وهابی در شبهای ماه مبارک رمضان نماز تراویح در مسجد برگزار می‌کنید با وجود دستور صریح پیامبر صلی الله علیه به این که نمازهای مستحبی را باید در خانه‌های خودتان بخوانید؟ این یک مطلب. مطلب بعدی روایت البته در بحث نماز تراویح ما الا ماشاءالله زیاد داریم در کتاب‌های اهل سنت که ازش تعبیر شده به این که این نماز نماز بدعتی هست. در کتاب الاحادیث المختاره، من یکی دو تا مصدر هم بیشتر دیگه چون وقت هم زیاد نداریم به این موضوع بیشتر نمیپردازم. الاحادیث المختاره او المستخرج من الاحادیث المختاره، خب در این کتاب در جزء سوم خب که میبینید تألیف عبدالرحمن و ضیاءالدین حنبلی مقدسی در صفحه 367 روایت هم ازش تعبیر که اسنادو حسنون، اسناد حسن یعنی قابل احتجاج و روایت معتبری هست. عن ابی بن کعب، هم ابی کعبی که اونو به عنوان پیشنوان و امام جماعت تعیین کرد، ان عمر امر ابی ان یصلی بالناس فی رمضان، دستور داد که بیان ما رمضان امام مردم بشو. فقال ان الناس یصومون النهار ولا یحسنون، و گفت که مردم در روزها که روزه هستن شبا دیگه خسته هستن و توانو ندارن که قراءتشون رو خوب ادا کنند و بخونند. فلو قرأت القرآن علیهم باللیل، شما بیا برای مردم قرآن بخوان، در یعنی نماز برگزار کن و مردم به تو اقتدا کنند تا دیگه اونا لزومی نباشه قراءت کنند نماز رو. فقال یا امیر المؤمنین هذا لم یکن، این نبود سابقا، یعنی چیز بدعته، نه در زمان ابوبکر بود نه در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله، هذا لم یکن. فقال قد علمت، من میتونم این نبوده، ولکنه احسن، من اجتهاد شخصی خود خلیفه است، اجتهاد کرد که این چیز خوبیه، ولکنه احسن، فصلا بهم 20 رکعت. خب این صریح هست که این قضیه بدعت هست، ولی خب به خاطر اینکه اجتهاد این آقا گفت که من این رو کار خیلی خوبی میبینم، بدعت خوبی میبینم، کار خیلی خوشی هست، پس اشکالی ندارد. خب پس شما یه وهابی اگر واقعا برای دین و برای شریعت رسول الله خیلی دلتون سوخته، بیاید نسبت به این روایت هم موضع بگیرید، نسبت به کار ابی بن کعب و نسبت به کار خلیفه دوم خب موضع بگیرید و بگید که این آیا بدعت بوده نبوده. نمیتونید بگید بدعت نسبت بدعت هست، پس آیا واقعا اینا هم وارد جهنم میشن با این استدلالی که شما میکنید و شیعیان را متهم به بدعت گذاری در دین میکنی، آخوندها میگه آخوندها بدعت گذارند. پس این مسائل هست و خیلی از علمای اهل سنت هم تصریح کردن که این کار بدعته. این مطلب اول یا دوم. حالا مطلب بعدی قضیه این که گفتش که این بدعتی که آخوندها آوردند قرآن روی سر میذارند، حالا معنی میده قرآن باید کجا گذاشت در نتیجه؟ یعنی اگه ما قرآن العیاذ بالله رو زیر پا بذاریم این آقای وهابی راضی میشن؟ یعنی اگه نمیدونم کجای این مسئله براشون خیلی دردناک هست، این که ما قرآن رو تکریم کردیم و تعظیم کردیم بالای سر گذاشتیم، اینو ازش میفهمه که این بدعتی بدعت در دین هست. خب ما یک سؤال داریم از این آقا. ببینید در کتاب، اینو توجه کنید ملاحظه بفرمایید، تکملت البحر الرائق الجزء الثامن جلد هشتم از کتاب تکمله بحر الرائق، خب مال محمد بن حسین بن علی الطوری الحنفی، خب در این کتاب الجزء الثامن، ببینید خب در صفحه دقیقاً صفحه 235 ببینید ما وقتی که قرآن رو بر سر میذاره میگه این بدعته. خب و اذا سال الدم من الف، اگر خون از دماغ کسی جاری بشه، فکتب الفاتحه بالدم، با همین خون دماغ بیا سوره حمد رو بنویسه روی صورتش، روی پیشونیش بنویسه، یه جایی حالا سوره حمد رو با خون بنویسد، علی الفمی والوجه، روی دهن، روی صورت، جازه للاستشوار. قرآن نوشتن با خون برای شفا گرفتن اشکاری نداره.
این چیزی که اینجا نوشته،
والمعالجه برای علاج. ولو بعد ولو اراد ان یکتب ذالک بالباول، ببینید من واقعا خیلی نمیتونم اینو،
شرم‌آور
واقعا، این اهانت، این بی‌حرمتی به قرآن کریم. قرآن رو با
عین نجاست،
عین نجاست، بالباول دقت کنید، بنویسد، قرآن را با باول بنویسد برای شفا گرفتن، میگه هیچ اشکالی نداره. ولو اراد ان يكتب ذلك بالباول، اگر بخواد با باول قرآن را بنویسد، لم ينقل ذلك عن از علمای گذشته نقل نشده، وقیل لا باس به، گفتن که هیچ اشکالی ندارد اگر برای شفا گرفتن. وقتی آقای وهابی، وقتی که شما اجازه میدید قرآن رو با نجاست برای شفا گرفتن بنویسید و نمیگید که این بدعت هست، چطور شما میاد اینکه که ما شیعیان وقتی قرآن روی سر بذاریم این بدعت میشه؟ این کجا و اون کجا؟
بله حالا توجه هم داشته باشیم، ما در این در مورد عین نجاستی صحبت میکنیم که به اندازه سر سوزنی اگر در لباس نماز گذار باشد نماز او باطله، باید این بره تطهیر بکنه. ما داریم این گونه در مورد به قول امروزی ها تو این چارچوب ببینیم، اگر این عین نجاست در لباس نمازگذار باشد مادامی که اون رو زائل نکرده نمیتونه نماز بخونه، با وقت این اتفاق میفته. بله. حالا انشالله این بحث رو در محضر استاد ادامه میدیم، سر میزنیم اتاق فرمان باز میگردیم، انشالله بحث ادامه خواهد داشت.
علی متعذب والعنا لا نسينا حيدرا لا ملسانا، حب علي مثل البدر يذهب سمعنا، والله يستاهل علي رافع لوانا، هلي ما تنسى حبك يا علي، هلي تج على جرحك يا الولي، هلي حزنا ولك يا المفخرة علي، غزيبا يا علي هم شو بهشتي، نوم سهر مؤمني در دل نبشتي، خاك عالم بفداي خاك فايات، اي علي ما بفداي ذوالفقار، علي رحمة كل عالمي، علي تاج فخر هر سری، علی عشق تو در هر دنی، علی
سلام بر دلهای محزون در شب ضربت مولى الکونین امام علی علیه السلام. انشاءالله که این حزنی که بر دل شما نشسته، این حزن که نشانه ولایت شماست، این حزن که نشانه محبت شما به وجود مقدس امام العارفین حضرت امیر المؤمنان علی علیه السلام هستش، این حزن دستگیر ما باشد، این آبروده ما باشد در محضر درگاه الهی و خداوند متعال انشاءالله با نظر رحمت و مغفرت و عنایت قدسیش بر ما بنگرد. الهی آمین. جناب استاد در محضرتون
هست. اعزکم الله سلامک الله. بسم الله الرحمن الرحیم. در کتاب رد المختار که معروف هست به حاشیه بن عابدین، محمد امین الشهیر ببنی عابدین که از کتابهای معروف اهل سنت هست، چاپ عربستان و خب وهابیت هم ارادت خاصی به این کتاب هم دارن، در این کتاب در صفحه 365 نیز در فروع اختلاف فی التداوی المحرم، تداوی و شفا گرفتن و علاج کردن با چیزهای حرام درش اختلاف هست. بعد در حاشیه که همون ابن عابدین هست میاد میگه که لو عرف فكتب الفاتحه بالدم على جبهتي، اگه خون از دماغش بیاد بیرون و با همان خون بیاد روی پیشانیش یا روی حالا دماغش بیاد فاتحه رو بنویسه، جاز للاستشفاء، برای شفا گرفتن جایز است، و بالبول ايضا ان علم فيه شفاء لا باس به، و بول هم میخواد استشفا کنه هیچ اشکالی نداره، بحثی نیست. حالا من سوال میکنم آیا این بدعت هست یا نیست؟ آیا پیامبر صلی الله علیه و آله، یک روایت بیارید، یک روایت بیارید که پیامبر صلی الله علیه و آله اجازه دادند، پیامبر یا صحابه اجازه دادند. شما بیاید الان در روبروی همین شما وهابی در روبروی دوربین بیاید با همین چیزها استشفا کنید، جرأتشو دارید؟ چرا شما این مطالب که دارید در کتابهاتون رو نمی کنید، حرف به صحبت نمی کنید، فقط می آید به این که شیعه چرا قرآن روی سر می زاره احتراز می کنید بدعته، و این نشون میده که اینا با قرض ورزی میان نخواهند بحث کنند. این مطلب. اما مطلب بعدی، بحث این که قرآن روی سر گذاشتن و دعا کردن و توسل کردن و تعظیم قرآن کریم، این هم ایشون گفتن که شما پیامبر انجام نداد، امام علی انجام نداد این کار و الی آخر. میگه خب شما ظاهرن که از کتابای خودتون هم بی اطلاعید، و خیلی واقعا زشته که آدم بیاد مذهب دیگه، مکتب دیگه، مدرسه دیگه رو نقد کنه ولی خودش از کتابای خودش بی اطلاع. حالا ما که اینجا نشستیم و نقد میکنیم، کتابهای شما رو خوندیم، مطالعه کردیم، بعدن اومدیم نقد کردیم، قبل از شناخت و آشنایی با کتاب‌های شما نیومدیم نقد کنیم. در عرضم به حضورتون که کتاب‌های در کتاب البدایه و النهایه ابن کثیر دمشقی جلد 11 این کتاب، البدایه و النهایه خب معروف هست مال ابن کثیر دمشقی شاگرد ابن تیمیه، در صفحه 124 کتاب اینجا میگه که از ابی صالح حنفی که سند این روایت هم را بررسی خواهیم کرد انشاءالله، میگه رأیت علی ابن ابی طالب، من علی ابن ابی طالب سلام الله علیه را دیدم، این در زمان خلافت آقا بود، اخذ المصحف فوضعه على رأسه، قرآن مصحف را برداشت و روی سر مبارکشان قرار داد، حتی انی لارا ورقه یتقعقع، حرکت برگه های قرآن رو هم میشنیدم که به هم میخوردن. قال ثم قال اللهم انهم منعونی ما فیه فاعطنی ما فیه، خدایا اون حقی که من دارم و در این قرآن و این مصحف هست رو از من منع کردن، خدایا خودت حق من رو به من از این مردم بگیر. خب این کار امیر المؤمنین سلام الله علیه، قرآن رو برداشتند روی سر گذاشتند، بعد بس وقتی میگه لارا ورقا و یتقعقع، حرکت برگه های قرآن مشخصه که قرآن باز شده بود، یعنی قرآن بسته هم نبود که، چون اگه بسته باشه دیگه
صدای ورق نمیاد.
همین روایت در کتاب المعرفه و تاریخ الجزء الثانی، ملاحظه بفرمایید، عالم معروف علی سنت ابی یوسف یعقوب بن سفیان البسوی، خب در عربستان هم چاپ شده کتاب، در صفحه 751 همین روایت هست: رأیت علی ابن ابی طالب اخذ المصحف فوضعه على رأسه، مصحف را روی سر گذاشت، حتی لأرى ورقه يتقعقع، ثم قال الى آخر حدیث. حدیث هم در این کتاب هم هست و این نشان میده که امیرالمومنین سلام الله علیه قرآن رو بر سر گذاشتن. طبق گفته این آقای وهابی که میگه کجا امیرالمومنین کار رو کردن، خب بفهمید این کار امیرالمومنین سلام. حالا اگر در غیر از، حالا شاید بگه که در شب قدر نبود، میگم خب اگر در غیر از شبهای قدر جایز بود، در شب قدر هم جایزه، چون اگر کار بدعتی هست چه فرق میکنه شب قدر یا غیر از شب قدر باشه. اما بحث سند این روایت، حالا شاید بگه که این روایت از لحاظ سند هم اشکال دارد. خب راویان حدیث رو تک به تک بررسی میکنیم در کتاب تقریب و تهذیب ابن حجر عسقلانی. ابن حجر عسقلانی در این کتاب تهذیب، تقریب و تهذیب، خب در صفحه، در تک جلد هم هست این کتاب، در صفحه 298 298 راوی اول عبدالعزیز ابن عبدالله ابن یحیی ابن عمرو ابن اویس الاویسی ابو القاسم، ببینید میگه که المقرئ البصری ثقتون، پس این ثقه است، این راوی اول ثقه است. راوی دوم که شعبت ابن الحجاج هست ثقتون در همین کتاب، البته دقت کنید در خود ما فقط به کتاب تقریب التهذیب ابن حجر مراجعه کردیم، فقط در همین کتاب 208 باز هم میگه ثقتون حافظ متقن امیر المؤمنین فی الحدیث، این همه منزلت دارد. راوی سوم صفحه 428 خب الکوفی محمد بن عبید الله بن سعید ابو عون الثقفی الکوفی الاعور ثقتون، باز این راوی هم ثقه است، این راویه. راوی بعدی در صفحه 290 کتاب عبدالرحمن بن قیس ابو صالح الحنفی الکوفی ثقتون، این هم ثقه است، این راوی بعدی حدیث. خب پس همه راویان حدیث ثقه هستند و در این حدیث آمده که امیرالمومنین سلام الله علیه مصحف رو بر سر گذاشتن و توسل کرد. این مطلب،
بله.
مطلب بعدی این که اولا در شبهای قدر احیا کردن، البته این مطلب هم من بگم قبل از اینکه فراموش کنم، ایشون هم گفتن که احیا کردن شبهای قدر بدعت آخونداست. خب ما ازش سوال میکنیم که آیا پیامبر صلی الله علیه و آله دستور ندادند، یا دستور که نه توصیه نکردند، سفارش نکردند که در شبهای قدر خصوصا و الا در کل مبارک رمضان مستحب انسان شب را تا صبح عبادت بگذرونه؟ حتی اگر پیامبر نگفته باشند، این کار پسندیده ایه. شخص بیاد از سر شب تا صبح، تو اذان صبح بشینه قرآن بخونه، دعا بکنه، نماز بخونه، توسل، نمیدونم دعا، استغفار، توبه، همه عبادت ها را انجام بده، این کجا این کار بدعته؟ اینکه ما دعوت کنیم مردم رو در شبهای قدر به توسل، به دعا، نه اینکه ما دعوت کردیم، اهل بیت دعوت کردن، قرآن دعوت کرده، پیامبر دعوت کرده، و مردم بیان تا سر صبحیان بشینن دعا، قرآن، نیایش و این عبادات انجام بدن، این کجا این کار بدعت هست؟
در حالی که پیامبر اکرم یاد ابو فی صیامه و قیامه فی لیالیه و ایامه،
فی لیالیه و ایامه، در خود کتاب های اهل سنت روایات الا ماشاءالله زیاد هست، مفصل زیاد هستند که شب، خصوصا شبهای قدر سفارش شده که آدم اصلا نخوابه. ما در روایت داریم که امیرالمومنین یا امام حسن، امام حسین حتی بچه های کوچکشون رو نمیذاشتن شبهای قدر بخوابن،
بله، شرح آب میکردن،
آب میکردن تا نخوابن، چون که شبهای احیا هست، احیا یعنی زنده نگه داشتن اون شب قبل از زنده یا بیدار بودن خود شخصه. یه وقتی انسان احیا میکنه خودش بیداره، یه وقتی نه، اون شب رو احیا میکنه، زنده نگه داره. این در احادیث هست در صحیح بخاری دار ابن کثیر هم که عرض کردیم. خب در صفحه ببخشید در صفحه 458 همین روایت که ما هم در اون بحث تراویح هم آوردیم اینجا مفصلش
هست که کارش هم داریم.
احسنتم. عن النبی صلی الله علیه و آله من قام لیلت القدر. من قام لیلت القدر یعنی چیکار کنه؟ من قام لیلت یعنی فقط بدوه یا همچون استادی باشه. خب قام لیلت القدر بالعباده یعنی اون شب را به عبادت تا صبح سر کنه، نه اینکه حالا فقط ایستاده باشه. من قام لیلت القدر ایمانن و احتسابن از جهت ایمان به خدا و احتساب و اون به حساب اجر و پاداشی که خداوند برای اون کسایی که احیا کنند قرار داده، غفر له ما تقدم من ذنبه، هر چه گناه کرده خداوند میبخشد. و من صام رمضان ایمانا الى آخری. پس احیا کردن شبهای قدر، خصوصا شبهای قدر که صریح روایت هست اینجا، ما اون روایت در باب تراویح من قام رمضان، اینجا تصریح شده لیلت القدر. خود لیلت القدر موضوعیت دارد، ولی این آقایون وهابی وقتی که میان بحث احیای ما رو زیاد سوال میبرن و میگن بدعت هست، قرآن به سر گذاشتن رو میگن بدعت هست و این همه توسلات رو میگن بدعت هست، به خاطر اینکه خودشون دستشان توهیست، خالیه، نه معارفی دارند، نه دعایی دارند، نه توسلاتی دارند، هیچی ندارند. به خاطر همین میان به جنگ و مخالفت با این معارف اهل بیت.
چرا استاد یه مطلبی اخیراً حالا بیشتر بهش تصریح میشه که اینا یه جوری دوربرگردانی شده و خیلی عجیبه. این چرا یک منات یه در واقع مشرب مشخصی ندارن؟ اخیراً دارم میگه خب صحابه هم اشتباه میکنه.
بله.
این رو چیکار باید بکنیم؟ اینو بله، کجای دلمون بگذاریم؟
بله اخیراً من متوجه شدم که بعضیاشون، حتی یک بار بحثم شد، گفتم خب این همه صحابه اینو انجام داد، گفت اجتهد و فقط اجتهاد کردن، شهادتشون خاطی بود، غلط بود، حالا در شهادتشون اشتباه کردن. خب ببینید اگر قرار صحابه که شما میگید که علیکم به سنتی، سنت الخلفاء من بعدی، سنت، خب بعد این صحابه همه اشتباه کنند و تویی که بعد از 1400 سال اومدی و تویی که بر مذهب و مدرسه صحابه هستی و میگی که اونا اشتباه کردن و من درست میگم، خب پس این امکانش هست تو هم باید اشتباه کنی. اگه قراره صحابه اشتباه کنی تو هم ممکن اشتباه.
چرا تو داری امت آره. اسلامی رو به هم میشونی؟
این مطلب بعدی. خب ما میگیم بیاییم به قرآن و اهل بیت، همچنان که اشتباه نمی کنن. شما یک عمر دنبال صحابه بودید، الان به این نتیجه رسید که صحابه اشتباه میکنن، پس صحابه اسمتی ندارن. درسته حالا شما میگید که عدالت دارن، عدالت غیر از بحث این که حجیت دارن بر ما، ولی اهل بیت هست که اشتباه نمیکنن. ما از اهل بیت تبعیت میکنیم به خاطر اینکه اعتقاد دارن اهل بیت اشتباهی ندارند و تمامی دستورات اهل بیت، اوامر، کلام اهل بیت از پیامبر صلی الله علیه و آله گرفته شده. پس ما شما رو دعوت میکنیم که بیایید به در واقع دامان اهل بیت علیهم السلام که هیچ گونه اشتباهی ندارند.
بله.
و در این کشتی نجات اهل سوار بشید که مسئول از خطا و الی یک شخص یک عمر بعد از یکم بعد میفهمی که این صحابی که من دینم رو ازش گرفتم اشتباه کرده، سهو کرده. خب چه کاریه؟ بیاد از روز اول به اهل بیت رو
آب را از سرچشمه
بنوشید.
بله. ما وقتی میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، اعتقادم اینه که به نام خدای بی خطا، خدایی که خطایی تو کارش نیست و همون خدای بی خطا در قرآنش انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، راه رو برای ما روشن کرده.
بله. وقت هست من یه مطلب هم بگم. ببینید حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله که متواتر هست، اینی تارکن فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی اهل بیت. پیامبر صلی الله علیه و آله این دو در واقع ثقل گرانبها رو در بین امت گذاشتند، کتاب و عترت. خب ما در شب قدر چیکار میکنیم؟ در شب قدر به این دو وصیت پیامبر توسل میکنیم، قرآن و اهل بیت. قرآن رو بر سر میذاریم، خدا رو به این قرآن کریم قسم میدیم، توسل میکنیم به قرآن کریم. خب وقتی که شما میگید برای شفا گرفتن از قرآن حاضرید که قرآن را با نجاست بنویسید. نباید به ما حق بدید که ما هم برای شفا گرفتن از قرآن بیاییم قرآن رو یه سر بذاریم، از قرآن مدد بگیریم، خدا را به این قرآن کریم و به اسما و صفات خداوند در قرآن کریم و به اون اولیای پاک خداوند که در قرآن ذکر و نامشون هست خدا را قسم بدیم، توسل کنیم به اهل بیت، توسل کنیم به پیامبران، توسل کنیم به هر ذات خوبی که در قرآن یادی ازش شده توسل کنیم. خب این دستور پیامبر هست صلی الله علیه و آله. و بعد هم توسل به اهل بیت هستن که ثقل دوم بعد از قرآن کریم هم هستند. این که وهابیت میان میگن این قرآن به سر بدعت هست، به خاطر اینکه قرآن به سر توسل است به قرآن و اهل بیت و اینا تا به تحمل ندارن که ببینن شیعه، همه شیعیان در شبه های قدر بشینن و به قرآن و اهل بیت توسل کنند. اینو نمیتونن تحمل کنن.
بله. من ممنونم. من همجه اطلاع رسانی هم داشته باشم، حالا چون شب قدر هستش دوستانم در تلاش هستن، انشاءالله ارتباط ما با مسجد مقدس جمکران وقتی برقرار شد و قرار شد که اعمال در اون مسجد شریف آغاز بشه، ولی که ما در میانه برنامه هم باشیم انشاءالله ارتباط رو از اون طریق ادامه خواهیم داد. اما کلیپ شوپه دیگه آماده هستش در ادامه برنامه فرکانس تاریکی ببینیم و پاسخ استاد رو بعد از اون بشنویم.
حضرت علی هم مثل حضرت عمر شهید شده. حالا برای حضرت عمر 2 میلیارد مسلمان چه کار میکنن که شهید شده؟ یه مش غالی و بی سواد و مبتدع و مشرک بلند شدن که ما محب علی هستیم.
خب من اون بخش عرض کردم، گفتم اگر غیرت داشته باشن مسلمانان، مثلا حالا من اهل سنت که ارادت داریم بشون، من وهابی ها رو عرض میکنم، اگر غیرت داشته باشن الان باید این بهانه دوم بزنن تو دهن این آدم که تو چرا داری به خلیفه دوم توهین میکنی. تو اون بخش بحث بدعت رو مطرح کرد، تو این بخش هم خب بیایید شما یاد بگیرید از شیعیان که حضرت علی علیه السلام رو بزرگ میدارند، به احترامش اقامه عزا میکنن، داره عملا در واقع تحریض میکنه، تشویق هم میکنه که آی جامعه امت اسلامی نسبت به خلیفه دوم بی اهمیت باشید. خب وقتی ما اهمیت میدهیم، خب شما هم یاد بگیر، تشویق کن که اهمیت بدهند.
احسن. در خدمت احسن. بسم الله الرحمن الرحیم. این آقای وهابی دوچار یک توهم خاصی شدن و این توهمشون نشأت گرفته از اینکه ایشون هیچ گونه آشنایی و شناختی از فرهنگ شیعه نداره. تصور کرده که شبهای احیا و شبهای قدر که شیعیان اهمیت میدن به خاطر اینکه امیرالمومنین در این شبها شهید شدند و فکر کرد قبل از شهادت امیرالمومنین شب احیایی نبود، شب قدر هم نبود و ظاهرا قرآن هم نخوندند. اگر قرآن میخوندند میخوندن متوجه شدن که شب قدر و لیلة القدر در سوره قدر ذکر شده، در قرآن هست،
همش هم در مورد قدره،
در مورد قدر، اسم قدر لیلة القدر با این تصریح آمده در قرآن کریم، سلامون هی حتی مطلع الفجر هم تأکید شده. در روایات شما در بخاری هست که پیامبر صلی الله علیه و آله دست سفارش کردن که شب قدر رو به عبادت بلند شید و این شب رو احیا کنید. خب این همه آیات روایات انگار که ندیده و میخواد این القا کنه که شیعیان شبهای قدر رو به خاطر شهادت امیرالمومنین احیا میکنن. خب این غلطه، یعنی من ایشون رو دعوت میکنم که یه بار دیگه برن مطالعه کنن، قرآن بخونن اول، بعد روایات خودشون بخونن. اول اینکه شب قدر قبل از شهادت امیرالمومنین بود، بر فرض هم امیرالمومنین علیه السلام در شب قدر شهید نمیشدند، هم ما شب قدر رو گرامی میداریم، اهمیت میدیم، احیا هم میکنیم و این ارتباط اون صورت نداره با شهادت امیرالمومنین. چرا وقتی که امیرالمومنین علیه السلام در شب قدر شهید شدند، خب این در واقع یک عظمت مضاعفی پیدا میکنه این شب و این خودش هم نشان از عظمت امیرالمومنین رو میرسونه. خداوند متعال شب قدر رو از همان روزی که آسمان و زمین رو خلق کرد شب قدر رو هم تقدیر کرد و خداوند بعضی بندگانش رو اختیار کرد و تقدیر کرد که شهادتشان در شب قدر باشه. خداوند تقدیر کرد بعضی بندگانش عروجشان هم در شب قدر باشه، مثل حضرت عیسی علیه السلام. که خداوند اون رو رفع کرد، بلند کرد از زمین، در شب قدر بود. یوشع بن نون که بعد از حضرت موسی بود هم در شب قدر شهید شد، همچنان امیرالمومنین سلام الله علیه. من یک روایت، البته این روایت خیلی مفصل از طرق مختلف دارد در کتاب های اهل سنت، بعضی کتاب اهل سنت این روایت رو به اختصار نقد کردند، بعضی کتاب ها مفصل این روایت رو آوردند. من یکی از منابعی که این کتاب رو آورده، کتاب مسند ابی یعلا الموصلی. مسند ابی یعلا الموصلی که از علمای قرن سوم بودند، قرن چهارم بودند، بین سوم و چهارم بود، در جلد 12 این کتاب، الجزء الثانی عشر، خب در صفحه بله بعد در صفحه 124 مسند الحسن ابن علی، صفحه 124 یک روایت میاره، روایت هم صحیح السند هست، الان هم عرض خواهیم کرد. حدثنا السامي حدثنا سكين بن عبد العزيز حدثنا جعفر يعني امام صادق عن ابي عن جدي قال. خب الان صفحه بعدی رو ببخشید، بله درست، این صفحه 125 اسناده صحيح، سند حدیث صحیح است. میگه که لما قتل علی، وقتی که علی سلام الله علیه شهید شدند، قام حسن ابن علی خطیبا، امام حسن اومدن در بین مردم و یک سخنرانی کردن که این سخنرانی خیلی مختصر اینجا بوده، ولی خیلی مفصل تر از اینه، در کتاب مجموع الزوائد هم انشاءالله میاریم، مفصل تر از اینه. فحمد الله و اثنا علیه ثم قال اما بعد والله لقد قتلتم الليلة رجلا، امشب مردی را کشتید، فی لیلة نزل فيها القرآن، در شبی که قرآن نازل شد آن مرد رو کشتید. ببینید امیرالمومنین علیهم ثقل ثانی هستند، قرآن ناطق هستند، کتاب عزیز هم قرآن و کتاب صامت هستند. در آن شبی که قرآن نازل شد، امیرالمومنین که قرآن ناطق هست به آسمان رفت. در همون شب نزل فیها القرآن، همون شبی که قرآن نازل شد امیر به آسمان رفت. و فیها رفع عیسی ابن مریم، این همزمان است با آن شبی که مصادف است با آن شبی که عیسی ابن مریم هم به آسمان برداشته شد. یعنی امیر ابن علی السلام، ببینید امام حسن پدرشون امیر المؤمنین رو در چه جایگاهی تشبیه می کند، قرآنی که به زمین می آید، عیسایی که به آسمان می رود، امیرون در همون در واقع همون جب هست. و فیها قتل یوشع بن نون فتا موسی علیه السلام، یوشع بن نون هم در همین شب کشته شد. ببینید خب امام حسن علیه السلام تأکید می کنند که شب قدر بوده و خداوند اختیار کرده این که امیرالمؤمنین اتفاقی در این شب کشته شد. خداوند می داند که علی کشته خواهد شد، شهید خواهد شد، و خداوند برای او یک شبی اختیار کرد که این شب بهترین شب در طول سال هست. این اختیار الهی است، این انتخاب خدایی است، همچنان که برای حضرت عیسی انتخاب کرد، همچنان که برای یوشع انتخاب، همچنان که برای قرآن انتخاب کرد که در چنین شبی نازل بشه. خب برای امیر شما بعد این اختیار و این انتخاب الهی، این جایگاه بزرگ امیرالمؤمنین، میخوای با چه کسی میخوای مقایسه کنید؟ اونم در خانه خدا، در حال نماز، در نماز صبح شب قدر، خیر من الف شهر. و اینو شما مقایسه میکنید با کشته شدن هر کسی؟ قابل قیاس هست مگر؟ و این که از در واقع این مطلب بعد این که خب ایشون گفتن که شما به سر میزنید، شکار میکنید، عمر هم در فلان شب در مثلا در هم کشته شد، در نماز هم کشته شد، خب ما هم که نگفتیم، خب شما هم برید به سر بزنید،
چه کوتاهی میکنید،
هوایی نداریم، شما هم برید به سر بزنید، سینه بزنید، گریه کنید. خب وقتی که شما میایید میگید که گریه کردن بدعت هست و فلان هست، چرا به ما اعتراض میکنید که بیایید برای عمر هم گریه؟ یعنی اون میخواد اینجوری بگه که شما حق ندارید فقط برای علی گریه کنید، میخواد گریه کنید برای غیر از علی هم گریه، عمر هم که به قول خودشون از امام علی هم برتر افضل، برای اون هم گریه کنید. میگیم اگر با... خب شما باید گریه کنید، نه ما، شمایی که ایشون مقدس میدود، امام شماست، خلیفه شماست، شما هستید. وقتی که شما با اصل گریه کردن مخالفید، پس نگید فلانی افضل هست باید برای او هم گریه کنید. شما اساسا از ریشه با گریه کردن با تعظیم قضیه امیرالمومنین مخالف هستید. این مطلب. مطلب دوم، ما اعتقاد داریم که امیرالمومنین نفس النبی هستند، نفس پیامبر صلی الله علیه و آله است. امیرالمومنین با کسی قابل قیاس نیست. ببینید در همین روایت، همین روایتی که عرض کردیم که در کتاب، بله در کتاب، در بحث خطبه امام حسن علیه الصلاه و السلام که خطبه کردند و فرمودند که امیرالمومنین در چه شبی شهید شد، در یک روایت دیگری که مجمع الزوائد هیثمی به صورت مفصل آورده که یک فضیلتی برای امیرالمومنین اونجا هم هست، در جلد نهم این کتاب، دقت کنید، الجزء التاسع، جلد نهم، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، دار الكتب، دار الكتاب العربي، در صفحه 146 این کتاب، عن ابي الطفيل قال خطبنا الحسن بن علي، امام حسن خطبه کردند، و ذکر امیر المؤمنین علیا، امیر المؤمنین را یاد کردند، و این اوصاف رو راوی برای امیر المؤمنین، خاتم الاوصیا، خاتم همه اوصیای پیامبران، و وصی الانبیا، و وصی همه پیامبر، و امین الصدیقین، امین همه صدیقان روی در طول تاریخ، و الشهداء، ثم قال ایها الناس لقد فارقكم، امشب کسی از شما جدا شد، ما سبقه الاولون ولا يدركه الاخرون، هیچ کس از گذشتگان از امیرالمومنین سبقت نمیگیرد، ولا يدركه الاخرون، و هیچ کس از آیندگان به امیرالمومنین هم نخواهد رسید، لقد كان رسول الله صلى الله عليه واله يعطيه الرايه فيقاتل، پیامبر در همه جنگ ها بدون استثناء پرچمشان فقط به دست امیرالمومنین میدادند، چون که میدانستند فرار نیست، در خیبر و غیر خیبر فرار نمیکند، فرار کند و بعد بیاد پیش پیامبر میگه ای پیامبر این سپاهیان بودند که فرار کردند، بزدلی کردند، ترسیدند، بعد سپاهش بیا میگه نه یا رسول الله اون بود که ترسید و فرار کرد، همدیگر رو
متهم کنند.
یعطیه الرایته فیقاتل، و جنگ میکند امیرون، در چه حالی؟ جبریل عن یمینه، جبرئیل در سمت راست او، و میکائیل عن یسار، میکائیل سمت چپ او، فما یرجع حتی یفتح الله علی، هیچ وقت امیرالمومنین وارد جنگی نشد مگر اینکه پیروزی نصیب پیامبر و مسلمانان بود، ولقد قبضه الله، و خداوند او را گرفت، قبض کرد، فی اللیلة التي قبض فیها، در آن شبی که وصی موسی قبض شد، یعنی هوشع بن نون، و عرج بروحه فی اللیلة التي، و روح او به عروج رفت در آن شبی که حضرت عیسی به عروج رفت، به معراج رفت، یعنی از زمین برداشته شد، و فی اللیلة التي انزل الله عز وجل فیها الفرقان، و در آن شبی که خداوند فرقان یعنی قرآن کریم را نازل کرد، والله ما ترک ذهبا ولا فضة، نه طلایی نه نقره‌ای بر جای گذاشت، و ما فی بیت ماله الا 750 درهم، فقط 750 درهم در کل بیت مال، بیت حج در بیت مال تقسیم می‌کرد، نمی‌ذاشت تا صبح بماند، فضلت من عطائه، از عطایش اضافه ماند، از عطای خود امیر ابن علیه السلام، اراد ان یشتری بها خادما، خواست یک خادمه‌ای برای ام کلثوم بخرد، ثم قال امام حسن علیه السلام من عرفنی فقد عرفنی، الى آخر خطبه حضرت که مفصل آمده، بعد هیثمی در انتهای روایت میگه که این روایت رواه طبرانی فی الاوسط والکبیر باختصار، طبرانی در کتاب معجم الاوسط و معجم الكبير باختصار آورده، الا انه قال ليله 27، ولی اونجا گفت 27 که این اشتباه هست، همون شب 21 هست، و ابو يعلى باختصار هم که عرض کردیم، والبزار در مسند البزار هم هست الا انه قال و یعطیه الرایه فاذا حمل و الی اخری. بعد میگه که هیثمی و رواه احمد باختصار کثیر. احمد ابن حنبل در مسند هم به اختصار این رو آورده و اسناد احمد سند که احمد آورده و بعض طرق البزار و بعضی از طرق بزار این رو با چند طریق آورده و الطبرانی فی الکبیر حسان. همه این سندها حسن هستند یعنی قابل احتجاج هستند معتبر هستند. بعضی از این اسانی صحیح هستند بعضی هم حسن هستند. امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام به صریح حدیث امام حسن علیه السلام که هیچ کس از گذشتگان و یا آیندگان به پای امیر المؤمنین نمیره در فضیلت. خب شما این امیر المؤمنین با این همه فضیلت رو میخواید با چه کسی مقایسه کنید؟
کتاب خودتون نوشته این رو. این در کتاب خودشون بود
دیگه. این هم در کتابای خودشون آوردند با سند آوردند. امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام که این همه جایگاه نزد پیامبر صلی الله علیه داشت، شما این مقایسه میکنید با کس دیگه ای که کشته شد، اون هم به دست چه کسی کشته شد؟ امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام به دست خوارجی که خود پیامبر هم در احادیث فرمودن که اینا منافق هستن، اینا خوارج هستن. اینها پیامبر صلی الله علیه و آله خیلی تحذیر کردند. اما مثلا عمر بن خطاب شما که میگید اون هم کشته شد، آیا کشته شدن و شهادت ایشان به تعبیر شما مانند شهادت امیرالمؤمنین هست؟ قطعا نیست. اون آثار، اون برکاتی که امیرالمؤمنین در زمان پیامبر داشتن و بعد از پیامبر داشتن با هیچ کسی قابل مقایسه نیست.
بله. ظاهر قضیه این هستش که مولا کونین حضرت علی ابن ابی طالب علیهما صلوات الله در شب قدر 19 ضربت خوردند و در 21 ماه مبارک رمضان به شهادت رسیدند. اما باطن قضیه این هستش که مولای ما زنده هستند. چون زنده هستند نبی اکرم در قبال حضرت علی علیه السلام فرمودن و یقاتل علی التعویل. خب این مقاتله‌ای که هنوز ادامه داره مشخصه که روح قدسی امیر مؤمنان و نام ایشان محور تعویل آیات الله هست، محور هدایت ابنای بشر به سمت صراط مستقیم هست که این گونه دشمنی ها رو ما مشاهده میکنیم. همون طایفه ای که بلا فاصله میآیند سیمان رو در واقع اینها میارن تا ترک های خانه کعبه رو بپوشانن به زعم خودشان، تا محل ولادت علی علیه السلام رو بپوشانن. همون تفکر اینجا هم در واقع غبار میپاشد بر چشم مسلمانان، بر چشم مسلمانان تا زیبایی های وجود مقدس حضرت علی علیه السلام رو نبینند و درک نکنند. خب یک تماس داریم که زمانمون البته خیلی محدود هست. آقای عباسی از بوشهر خدمت سلام عرض می‌کنم. آقای عباسی
علیکم السلام. سلام علیکم. طاعت شما قبول باشه
ان شاء الله.
خدمت فرزند خلف رسول خدا حاجی آقا استاد محترم
سلام کنم الله زنده باشه.
در از مزاحمت این که ما الان در خونه نشستیم، جریان شهرابانو همسر امام حسین برای خانواده هم داشتم توضیح میدادم. ما شنیدیم که یواش بود شنیده این که زمانی که یعقوب سوم بر مسند قدرت بوده بعد لشکر اسلام حمله میکنن به ایران به یعقوب قراری میشه، شهر بانو جز اسرا بوده. پیامبر که میاد سرکشی به اسرا میکنه اردوگاه اسرا، میگن که امام حسین هم نوجبون بوده و همراه پیامبر بوده. که شهر بانو امام حسین رو میبینه و میفرسته خدمت پیامبر، خودش رو معرفی میکنه، میگه که من آزاد بکن، میرن بابام و هر کجا باشه فراری شدن اینا پیداشو میکنه و میارمشون. بعد امام پیامبر که شهربانو آزاد میکنه، جریان خوابی که زمان پادشاهیشو دیده بوده بازگو میکنن که من خواب امام حسین و او وقتا که در دربار بودیم دیدم و حالا همراه پیامبر این جوانه دیدیم. دخترم میگه که با اون زمانی که شما میبینید امام حسین اینا کوچیک بیدن جوان نبیده که همراه پیامبر دیده. میخواستم این تاریخ اگه ممکنه برامو بیشتر باز بکنید، بعد قبر شهرابانو هم هر کجا هست آدرس بیدید بتونید برم زیارت. از این که مزاحمتون شدم خیلی ببخشید. خدا نگهدار.
سلامت باش. خدا نگهدار. در خدمتتون.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. بله خب این قصه در زمان امیرالمومنین در زمان خود پیامبر صلی الله علیه نبود، اون وقت پیامبر حرکت کرده بودند، در زمان خلافت عمر بوده و اون اسرایی که آورده بودند از ایران قصه مال همون دوران هست، پیامبر نبودند و ظاهرا به جای پیامبر امیرالمومنین بودند که این قصه رو تعریف کردید. خب در کتاب‌های مسلمانان هست، در بعضی کتاب ها، مثلا در کتاب بله که از منابی که این قصه رو تعریف آوردند، التعلیقات الرضیه علی الروضة الندیه، مال العلامه صدیق حسن خان به قلم البانی هست، دار ابن القیم به قلم البانی هست، در جلد دوم این کتاب در صفحه 150 میگه که انظر امهات العتره الطاهره، ببین مادران اهل بیت علیهم السلام، عتره اهل بیت، الذين هم قدوه الساده، آنها که الگوی همه بزرگان هستند، و اسوه القاده، و الگوی همه رهبران هستند، فی کل خیر و دین، من کن کیا بودند، فأم أبي العتراء الإمام زين العابدين علي بن الحسين، مادر إمام سجاد علیه السلام شهر یانو، اینجا نوشته البته همون شهر بانو، بنت یزدجرد ابن شهریار ابن شیروی ابن خسرو پرویز ابن هرمز الى آخر، ملکی الفرس. اینجا هم تصریح داره، البته در بین مورخین هم بحث زیاد هست که آیا واقعا همون شهر بانو دختر یزدجرد هست، یزگرد بوده، یا از نوادگان و نسل او بوده، یا از همون خانواده بوده. اونجا بحث مفصل هست و این قضیه در زمان در واقع در سال تقریبا 19 هجری بوده که 10 سال بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله بوده.
ممنونم. خب با این فرض حالا پرسیدن که اگر محل دفن ایشون هم مشخص هست.
مشخص نیست ولی ظاهرا در مدینه است، چون که در روایت هست که مادر امام سجاد سلام الله علیه وقتی که حضرت رو به دنیا آوردن همون وقت در نفاسشون از دنیا میرن
در حمله
و ولادت امام سجاد اصلا در مدینه است و ظاهرا امام سجاد اصلا هرچند که بعدها به کوفه اومدن، یعنی در وقت شهادت آقا امیرالمؤمنین امام سجاد اصلا چند ساله بودن، 4 یا 5 ساله 3 ساله، ولی در ابتدا ولادتشون در مدینه بود، بعدن به همراه پدرشون امام حسین علیه السلام اومدن به کوفه و ظاهر مادرشون در همون مدینه دفن شدن و البته خب هیچ گونه نشانه ای از محل دفن و قبر حضرت نیست و اگر بوده هم با وجود وهابی‌ها که اجازه نمیدن پیامبر رو زیارت کرد، چه رسد به حضرت شهربانی و مادر امام سجاد و دیگر مادران ائمه علیهم الصلاه و
السلام. یک نگرانی هم پیدا کردم تو این ایامی که به واسطه کرونا خب مسلمین دور خانه خدا نیستن، در مدینه منوره نیستن، خلوت هست این حرم ها، خدا این عتبات و این مناطق مقدس رو از شر وهابیت و کینه هاشون نسبت حتی به خب میدونید در نقشه های اخیری که در مسجد الحرام پیاده کردن خیلی از آثار نبی اکرم رو از زندگیشون رو در بین همین هتل ها و آسمان خراش ها از بین بردن و نگذاشتن که در جلوی چشم مردم باشه. خداوند انشاءالله جامعه مسلمین از شر وهابیت دور بداره که این گونه در واقع اتفاقات بدی رو رقم بزنن. اما بگذاریم، زمان به پایان رسید و باز هم مباحث باقی است. بارها و بارها آرزو کردیم تو همین برنامه حتی در محضر جناب استاد هاشمی که انشاءالله با ظهور حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و تألیف قلوب و اجتماع قلوب حول محوریت ولایت عظمای حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف زیر آفتاب عالمتاب ایشان انشاءالله نور و ضیاء ایشان را بهرمند بشیم و اگر برنامه های این چنینی رو توفیق داریم خدمتون تقدیم کنیم اسمش باشد نورون علی نور، نوری که در واقع با قصب جایگاه هایی که متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت بود از عامه مردم در واقع دریغ شد و امروز جامعه مسلمین به جای اینکه سردمدار و پیشرو در همه علوم و فنون و فرهنگ و تمدن باشد، اما دچار استعمار زدگی دشمنان دین قرار بگیره. خب جناب استاد، دعایی بفرمایید. شب قدر هست، با این دعا به پایان ببریم برنامه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم عجل لوليك الفرج. خداوند رو قسم میدیم به روح امیر المؤمنین سلام الله علیه که در فرج ولی عصر ما، امام زمان ما، حجت ما تعجیل بفرمایید انشاءالله. ما رو دنیا و آخرت با اهل بیت علیهم السلام محشور و منشور کند و ما رو یک آن از اهل بیت علیهم السلام دور نکند. مرگ و زندگی ما با مرگ و زندگی اهل بیت حسن قرار داد. احینا علی ما احییت علیه علی ابن ابی طالب و امتنا علی ما مات علیه علی ابن ابی طالب. شب این شب خصوصا استغفار، توبه، دعا کردن بسیار بسیار سفارش شده. توسل به امام زمان هم خیلی سفارش شده. زیارت امام حسین علیه السلام هم خیلی تاکید شده. و عرض کردم که انشاءالله اولین دعا و آخرین دعایی که داریم دعای در تعجیل فرج امام زمان هست که هست انشاءالله فراموش نخواهد انشاءالله. برای همه عزیزان، همه مؤمنین، همه گرفتار، خصوصا اونایی که امشب خب مریض هستند و حتی بعضی مرضایی هستند که نمیتوانند حتی لبشون تیکون بدن برای دعا کردن، برایشون دعا کنید. اونا که در بیمارستان هستن، بیماران کرونایی و دیگران رو دعا کنید انشاءالله خدا بهشون سلامتی و عافیت بده و دعا کنید که این بلای کرونا هم هر چه زودتر برطرف بشه و انشاءالله برگردیم به حرم و مسجد و روزه و مجالسمون انشاءالله و زندگی مردم به زندگی و روال عادی خودش برگرده انشاءالله. انشاءالله با دعای مؤمنین امشب شب قدر است و انشاءالله همه خداوند هر چه خوبی هست برای همه ما انشاءالله مقدر کند انشاءالله.
بسیار سپاس.
سلامکم الله عزکم الله.
باخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدا نگهدار.